ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. توفيق است بحمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه مریم را مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد در ادامه گفتارهای پیشین، آیه 55 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت بازگو میشود. خواندیم در نوبت قبل که وذکر فی الکتاب اسماعیل، در ادامه یادمانی که از بزرگان الهی، اسبگان، نخبگان و الگوهای بشری سخن به میان می آمد، در این پایان نام بردن از اسماعیل یاد و ذکری شد. اشاره کردیم که مراد از اسماعیل با توجه به بقیه آیات شریفه قرآن همون اسماعیلی است که فرزند بزرگوار ابراهیم است. اما ویژگی که در اینجا از این مرد الهی ابتداءً مطرح شد و خواندیم، انه کان صادق الوعد، به این نکته قرآن اشاره فرمود که او در وعد خیش بسیار صادق بود و صادقانه عمل میکرد. چرایی این نکته رو بازگو کردیم و اشاره شد که وفای به عهد از مهمترین اجزاء ارکان اعتماد و اعتماد سازی در جامعه است. زندگی اجتماعی بدون عنصر اعتماد لذت و حلاوتی ندارد، بلکه سراسر اضطراب و خوف خواهد بود در آن. و این اعتماد ساخته نمی شود بنا رفیع آن مگر با امانتداری، صداقت و وفای به عهد. سه عنصر رو اسم بردیم به اشاره کردیم. لذا در اینجا فرمود انه کان صادق الوعد، این ویژگی رو برجسته کرد قرآن. حالا این صداقت در وعد با خداست که گفتیم ستجدنی انشاء الله من الصابرین. هنگامی که پدر گفت من دیدم در رویا که تو رو ذبح می کردم، سر می بریدم، گفت پدر آنچه را که مأمورید انجام بدید، انشاء الله من رو هم صابر خواهید یافت. و به این سخن خیش و وعده این که داشت عمل کرد. نسبت مردمان و جامعه گفتیم و اشاره کردیم گاه سالها پای عهد خیش با مردمان می ایستاد، چه به خدا چه به خلق، نشان داد که از اجزاء اصلی ایمان صداقت در گفتار، وفای در عهد و پیمان و امانت داریست که سرشار بوده از زندگی همه این بزرگان و توضیح داده شد. و تکان دهنده خواندیم از سخنان معصومین، فراوان این روایات رو داریم که لا تنظرو، نگاه نکنید به کثرت و فزونی نماز و روزه یک انسان، تنتنه او در لیل، اینکه اهل تهجد است و نماز شب است، بلکه ببینید در کنار این آیا وفای به عهد دارد، صداقت در گفتار دارد، امانت مردمان در نزد او امانت محسوب می شود، آنگاه او را مؤمن، مسلمان و متقی بنامید و جایگاه ایمانی برای او قائل باشید. و کان رسول النبی، یا رسولی است بلند مرتبه، مقام نبوت، رسالت و اون معانی که گفتیم تمام شد. اما دیگه آغاز میکنم ادامه بحث رو از اینجا، آیه 55 و کان یأمر اهله. ویژگی بعدی که اینجا مطرح میشه برای اسماعیل اینه که این جناب اسماعیل و کان یأمر، اشاره شد که ماضی کانه با فعل مضارع بعدی در هر کجا که می آید ساختاری رو تشکیل میده که نشانه ماضی استمراری است، یعنی یک کاری که مستمرن در گذشته انجام می شد و استمرار داشت. و کان یعمر اهله، از ویژگی های اسماعیل این بود که آن با آن دم به دم فرا می خواند اهل خود را، خانواده خود را، به صلات و زکات، به صلات نماز و زکات. و کان عند ربه مرضیا، و سومین ویژگی اسماعیل آن بود که در نزد خداوند مرضی، خداوند از او خوشنود و راضی بود و مورد رضای خداوند قرار داشت. برمیگردیم به دومی، کان یعمر اهله به صلات و زکات. از مهمترین نکاتی که در قرآن میبینیم که ذات حق تذکر میدهد، به عنوان روش و رویه بزرگان الهی ذکر می شود در قرآن، توجه به سرنوشت خانواده و اهل است، عزیزان. سرنوشت تربیتی اونها، هدایت و سعادتشان، این موضوعی است بسیار مهم و چشمگیر در آیات قرآن. ملاحظه می کنید که خداوند به پیامبر مکرم اسلام هم تذکر می دهد و امر اهلک بالصلاه، خاندان خودت رو و اهل خودت رو دعوت کن و فراخوان کن به ارتباط با خداوند و صلات. وصبر علیها، و این دعوتت به گونه ای نباشد که موسمی و فصلی و نوبتی باشه، نه، پایدار بر این دعوت و فراخوان باش. اینها رو دعوت کن، فرا بخوان، امر کن به صلات، مستمرن پایداری بر این کن. گاهی اشاره می فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، مراقب باشید خودتون و اهلتون رو، متصل به خیشتن خیش، اهل و خانواده رو مطرح می کند خداوند سبحان. در اینجا هم که فرمود و کان یعمر اهله به صلات و زکاه و کان عند ربه مرضی، اینجا هم همین ویژگی رو ملاحظه می فرمود. من لازمه که این نکته رو ابتدا عرض کنم که گاه انسان‌ها نسبت به خاندان و اهل خودشون دچار غفلت میشن. شاید این یه مشکلی باشد که در حوزه بعض از زندگی‌ها و افراد بیشتر دیده میشه، یعنی عمومیتی داره نسبت به جامعه، اما بعضی از انسان‌ها که دغدغه‌های اقتصادی فزونتری دارند، دل مشغولی‌های علمی بیشتری دارند، سرگرمی‌های سیاسی بیشتری دارند، وقتی که نگاه می‌کنید از خصوصیات این افراد اینه که شاید غفلت نسبت به اهل و خانواده خود پیدا می‌کنند. می‌بینید یه انسان موفقی است در حوزه علم، آثار اجتماعی و علمی او، سیاسی او، اقتصادی، اما در این حال هنگامی که برمیگردید نسبت به خانواده خیش و اهل خود، سرنوشتشون، صلاحیتشون، وضعیتشون، موقعیت خانواده غفلت دارد. این با نظام تربیت الهی سازگاری ندارد. خداوند چنین موفقیت‌هایی را خیلی مطلوب نمی‌داند، بلکه لازمه اون توفیق برونی، توفیق درونی است. نباید غفلت نسبت به اهل، نزدیکترین کسان انسان، دست دهد. عرض کردم این در حوزه بعض از افراد شاید جدی تر باشه. خب اینجا سخن از کسی است که به مقام رسالت رسیده است، دغدغه کل جامعه رو دارد، رسول فرستاده شده به عموم انسان هاست و پیامبران الهی به تمام جامعه و به عنوان اهل خودشون نگاه میکنن. انا و علیون ابوا هاوه الامه، پیامبر فرمود من و علی پدران این امتیم، یعنی پیامبر خودش رو پدر این امت میداند، مسئولیت ریاست خانواده رو احساس میکند، مسئولیت پدری دارد نسبت به اجزای خانواده، همه رو فرزند خودش میداند، امتش رو، نبی مکرم اسلام. پس دائره کار وسیع و گسترده. حالا ممکنه در کنار این دغدغه بسیار یه غفلت هایی دست بده، اما قرآن اشاره میکند نه، این مردان بزرگوار الهی به موازات اون فعالیت های اجتماعی و مردمی که داشتند، اما از خانواده خودشون هم غافل نبودن و نقش تربیتی خودشون رو در خانواده ایفا می کردن. نکته اول، استفاده می کنیم از آیه شریفه و کان یعمر اهله به صلاة و زکاة، اینی که داره خداوند این اسوه و الگو رو مطرح می کند که موحدان و انسانهای خدا باور چنین مسئولیتی رو به دوش دارن، یعنی مسئولیت جدی نسبت به اهل و خانواده خودشون دارن. به دلیل اینکه مسئولیت جدی دارن، دو، نمیتوانن غفلت داشته باشن، نباید غافل باشن از وضعیت اهل و عائله خودشون. سوم، این توجه و التفات و مسئولیتی که دارن باید پیگیرانه باشد. و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، باید با همه دشواری و سختی که در این جهت ممکنه وجود داشته باشه پای کار بیستند، استقامت در این مسئولیت داشته باشند. وازدگی، خستگی برای اونها اگر احیانا ناملایمتی دیدند دست ندهند. چهارمین نکته ای که استفاده میشه و کان یعمر اهله به صلاة و زکاة، ماهیت کار بحث تعلیم و تربیت، یعنی اسماعیل به تربیت و تعلیم اهل خویش میپرداخت. اما فراموش نکنید جمله اول را که و کان یعمر رو توضیح دادیم، به شکل استمراری، یعنی تعلیم و تعلم، آموزش، تعلیم و تربیت مستمر. چهارمین نکته از آیه استفاده می شود. اینها خواسته های خداوند از همه انسان هاست عزیزان. اونها که مسئولیت اهل به عهده می گیرند، اونها که تن می دهند و مسئولیت خانواده رو، فرزند رو و زن و زندگی رو به دوش می گیرند، این خواسته های خداوند از اونهاست که نمی توانند مسئولیت گریز باشند، نمی توانند غفلت داشته باشند نسبت به آنچه روی می دهد و رخ می دهد. باید نقش تعلیمی و تربیتی در خاندان و خانواده خودشون، انسانها، نزدیکان خودشون، اهل و فرزندشون داشته باشند و باید این نقش تربیتی اونها استمراری باشد، نمی توان از اون غافل شد. بسیار الگوی زیبایی رو در این جهت قرآن ارائه می کند. و چقدر حاجت داریم بزرگواران و دوستان من به توجه جدیتر به این مسئله. و خب به خصوص در این عصر و زمان ما که میبینیم مع الاسف نقش تربیتی والدین، یا فراتر بگیم خانواده، در اجتماع رو به کمرنگی است. یه نهادهای دیگری عرض به خدمتون بفرمایید، یه عناوین دیگری ایجاد شده است که اونها نقش بدیل رو به عهده گرفتند و اونها دارن الان نقش تربیتی رو گاه ایفا میکنن، با حال اینکه هیچ دلسوزی خانواده در وجودشون نیست، روابط احساسی خانواده مطرح نیست در اون روابط. اونی که تسهیل میکنه تربیت رو، من نمیخواستم وارد این بحث بشم اما ناچارم بگم این رو و نگذرم، یعنی این نکته روز آمد مطلب رو خدمت عزیزان بگم. ببینید، آنچه واقعا تربیت رو مؤثر و کارا میکند دلسوزی است، دلسوزی و تعهد جدی است. بالاخره یه معلم، یه مربی در یه نهاد اجتماعی تربیتی کار خودش رو انجام میدهد، مخاطبان بسیار دارد، شاگردان متعدد دارد، یه استاد، یه غیره، این داره کار خودش رو انجام میده در این حوزه. اما اون دلسوزی لازم، اونی که در یه پدر و مادر وجود داره، اینی که پدر و مادر حس مالکانه نسبت به فرزند خودشون دارن، یه چنین احساسی دارن، این دیده نمیشه در یه معلم. این به اون شکل که در والدین وجود داره اون هزینه گذارده نمیشه، لذا خروجی هم به اون مقدار کارآمد نخواهد بود. نقش والدین در تربیت، نقش خانواده به معنای عام بگیم در تربیت، فوق‌العاده جدی است عزیزان. اینی که شما میبینید اینقدر در تعالیم نورانی قرآن به والدین توصیه میشه، یعنی پررنگ میشه جایگاه والدین در ذهن انسانها،
یکی از عواملش اینه که این نزدیکی بیشتر باشه، یعنی شخصیت داده بشه به جایگاه پدر و مادر و بالوالدین احسانا، پذیرفته بشن دینها به عنوان اون جایگاهی که در خانواده باید داشته باشن نسبت به فرزندان، تا بتوانند از هر گذاری درست تربیتی داشته باشن. این یه طرف قضیه هست. خب چون زمینه مستعد محبت هست، عواطف هست، دلسوزی هست، لذا میتواند بسیار تسهیلگری کند و این ارتباط و تعلیم و تربیت فراتر از همه نهادها در محیط خانواده تأمین میشه و اشباع میشه. اما لازمه اینه که والدین هم قامت راست کنند، به مسئولیت خودشون واقف باشن، آگاهی لازم رو برای این نقش اجتماعی خودشون داشته باشن. برگردیم به آیه و کان یعمرو، تعبیر اینه که یعمرو، یعمرو یعنی چی؟ یعنی امر میکنن، امر به صلات و زکات. انتخاب ها انتخاب درستی است، یعنی سرفصله هایی که آموزش میداد و تعلیم میداد و امر به آن میکرد اسماعیل چه سرفصله هایی بود؟ صلات و زکات، حسن تعامل و ارتباط با خداوند و حسن تعامل و ارتباط با خلق، مجموعه روابط، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خلق، دو سرفصل اصلی آموزشی و تعلیم و تربیتی ابراهیم اسماعیل نسبت به خانواده خودش و همه بزرگان الهی. درست، انتخاب انتخاب دقیق و درست. اما این کان یعمرو لطافت و ظرافتی داره که باید توجه کرد و اون این است که امر کردن در قرآن مفهوم خاص خودش رو دارد. بذارید این گونه عرض کنم، اساسا خداوند ما رو به چیزهای امر میکند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا ما را به عدل و احسان امر میکند. یعنی چی؟ آیا عدل را خدا برای ما تعریف میکند، به ما میشناساند و احسان رو بعد ما را امر میکنه یا نه؟ تا ما عدل و احسان رو نشناسیم خداوند ما را به آن امر نمی کند. زاد اگر می فهمد قول امر ربی بالقسط، خداوند قسط رو در کلامش مطرح می کند، می گوید، در تبیین کلامش رسولانش تعریف می کند، بعد ما رو دعوت به قسط می کند، امر به قسط می کند، مأمور به قسط می کند، مأمور به عدل می کند و احسان. یک، پس ببینید چیزی که می خواهد مأمورون به باشه و امر به اون بشه باید شناخته شده باشد. به مجهول امر کردن معنا ندارد. دو، اگر خداوند ما را به چیزی امر می کند، زمینه تحقق و ایجاد آن را برای ما فراهم می کنه. ما فطرتاً به لحاظ فطری، به لحاظ عقلی، به لحاظ توانایی فیزیکی توان اجرای عدالت را داریم، لذا خدا ما را امر به عدل می کند، یعنی زمینه ها را برای ما فراهم کرده است، بستر را فراهم کرده است، میل به احسان را در وجود ما گذارده است، فهم احسان را به ما داده، زمینه تحقق احسان را در جامعه فراهم کرده است. بعد ان الله یأمر بالعدل ولی احسان، این دو نکته رو خوب دقت کردید. و کان یعمر اهله بالصلاة و زکاة، یه جمله مثال دیگه هم بگم بعد به آیه برگردیم. شما ببینید این واژه زیبای عجیب دلنشین مقفول گمشده‌ای که در حیات مسلمانان امروز متاسفانه کمرنگ است، شکل واقعی و قرآنی اون امر به معروف و نهی از منکر. اگه بحث امر به معروف میشه در قرآن و در تعالیم دینی، ابتداعا معروف مصادیق اون و مفاهیم اون کاملا شفاف سازی میشه که مفهوم چیه در معروف، معروف چیه مصادیق اون. در سطحای قرآن معروف اشاره شده است، در هزاران سخن از پیشوایان دین میتوان به جرأت گفت معروف مصداق گذاری شده، کاملا مشخصش کردن معروف رو. فضای معروف باید فراهم باشد، اونگاه امر به معروف محقق میشه. ما فرض کنید مثلا در قالب همین مثال، باز مثال میارم، فرض کنید ما یه عرض به خدمتتون ویژگی اخلاقی رو میخوایم توصیه کنیم به یه کسی، خب به عنوان یه معروف ما میخوام اصلا بگیم یه کسی رو دعوتی به کار خیر بکنیم، اصلا از فضای دین بیایم بیرون یه کسی رو ما توصیه میکنیم که آقا ورزش از مهمترین عناصری است که شما رو به سلامت جسمانی میرساند، بعد اونگاه عقل سالم در بدن سالم، پس برید ورزش کنید. ما اینا رو دعوت میکنیم عزیزانمون رو ورزش، خب بعد تعریف هم میکنیم براشون که این ورزش این خصوصیتی دارد، این برای این گروه خوبه، این حوازیش اینه، غیر حوازیش اینه، اینها رو براشون میگیم، بعد هیچ بستری برای ورزش براشون فراهم نمیکنیم، نه امکانات ورزشی است، نه فضای ورزشی است، نه هیچ. فرض کنید دعوت میکنید مردم رو که استفاده کنید، مثلا در روزمره زندگی خودتون سعی کنید که از دوچرخه استفاده کنید، اما هیچ فضایی برای استفاده از دوچرخه در مثلا محیط اجتماعی خودمون مهیا نمیکنیم. اسم این امر معروف نیست، این از مصادیق امر معروف نیست. وقتی ما میتوانیم بگیم امر به معروف که خود اون مفهوم معروف رو شناسانده باشیم و بستر و زمینه رو هم برای او فراهم کنیم. حالا برگردیم به بحث خودمون. با تمام قوتی که اشاره کردم، با تمام اهمیتی که فرمود اسماعیل یأمر اهله بالصلاة و الزکاة، این دو نکته در دل کلام نهفته است که اگر این انسان‌های وارسته این مسئولیت رو داشتن و قیام به مسئولیت خودشون می‌کردن، ما رو هم فرا به اون می‌خوانن، من به عنوان پدر، از تالی به عنوان یک عنصر کارای خانواده، مادر، پدر، اگر ما کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة نقش تربیتی در خانواده داریم، عناصر و ارکان تربیت رو باید به فرزندانمون بشناسانیم، اینا باید آشنا باشن. اگر بحث فرض کنید بحث تربیت دینی است، تا زمانی هی شما این پدر و مادر، ببینید مسئله که چون درگیری بنده است میگم یه مقداری ملموس‌تر و عرفیش میکنم، هی شما میگید بابا تو مکلف شدی باید نماز تو بخونی، باید این کارو بکن، هی بچه رو دعوت به نمازش میکنید از همون سن اول تکلیفش، اما هیچ نمیداند که این نماز چه خاصیتی در وجود او داره، اینو فقط به عنوان یک کلفت و تکلیف نگاه میکنه. تکلیف و کلفت همیشه چی داره؟ کلفت یعنی زحمت، تکلیف یعنی زحمت. این تکلیف میبینه و انسان‌ها نوعاً ابتداءاً در این شرایط سنی تکلیف گریزند، دوست نداره کلفت باشه براش، میخواد راحت باشه و آزاد باشه. اما اگه این نماز را بداند و بشناسد که نماز چیست، چه ضرورت داره نماز بخونه، خاصیت نماز چیه تو وجودش، تو زندگیش، اگر این پدر بزرگ با 40 سال نماز خوانده است، چه خاصیتی، چه کاری نماز با اون تو زندگیش کرده است، دیگه نیاز نداره ما خیلی اصرار ورزی بکنیم. بشناسانیم نماز را، بعد زمینه رو برای نمازگزار بودن فرزندمون فراهم بکنیم، اون اشتیاق لازم رو ایجاد بکنیم، زمینه لازم رو فراهم کنیم، ما کارمون رو انجام دادیم، خداوند هم اثر میدهد و محقق میشه. اما وقتی من میخوانم فرزندم رو در مقوله تربیت دینی و غیر دینی به یه موضوعاتی که اصلا مفهوم نیست براش، اصلا براش روشن نیست، نمیداند خاصیت و خصوصیت این کار چیه، تعریف درستی نداره از نفس خود این عمل، از کارکرد اون عمل، و استنکاف میکنه، نمیپذیرد، این نمیشه تربیت درست و ثواب. پس بنابراین لازمه کار اینه که اگر ما هدایتی میکنیم، حمایتی بکنیم، و حمایت معناش این میشه که این هدایت و هدایت اگر با هم باشه میشه و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة، به هر آن خیری که خوانده می شود و معروفی که دعوت میشه باید کاملا مفهوم سازی بشه، زمین سازی و بستر سازی باشد تا این تربیت، تربیت موفق و موثری باشه. بسیار عالی استفاده میکنیم از این کلام زیبا و دلنشین خداوند، و چیزهای دیگه هم میشه گفت و استفاده کرد که حالا من فعلا به این قناعت میکنم. در ویژگی سوم فرمود و کان عند ربه مرضیا، از خصوصیات سوم اسماعیل این بود که خصوصیت سومش این بود که در نزد خداوند مرضی بود. یه مقداری سخن اوج میگیرد. خب ابتداءً اون بود اجتماعی صادق الوعد، نسبت به انسان‌ها وعده خودش رو خداوند غیره، بعد نسبت به اهل و خانواده کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة، حالا در یک کلمه یه جمله گفته میشه که دیگه اوج زیبایی کار است. و کان عند ربه مرضیا، و اسماعیل در نزد خداوند به مقام مرضی بودن رسیده بود که خوشنودی خداوند از او به تمام معنا احراز شده بود. دیگه این نهایت کار عزیزان، که انسان به جایی برسد که رضی الله عنهم، اگر رضی الله عنهم شد بعد دنبالش و رضو عنه، اگر خدا از کسی خوشنود باشد او به تمام وجود شادمان است به رضای الهی، میشه راضیتن مرضیه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، راضیتن مرضیه، رضایت دو سویه است. اگر کسی به مقام رضای به حق برسد مرضی خداوند میشه، راضی است به حکم الهی، به امر الهی، به قول الهی، به تعالیم الهی، به پسند خداوند. مقام اونگاه میشه مرضی حق و کان عند ربه مرضیا. پس اسماعیل به جایی رسیده بود که جز خواست خدا را و پسند خدا را عمل نمی کرد. اعتقاد او آنی که خدا می پسندد، قول او آنی که رضای خداست، عمل و فعل او آنی که رضای خداوند است. این دو اینجا. اما یک نکته ظریفی تو این شیوه بیان خدا وجود داره و اینی که وکان عند ربه مرضیا، این گوشه داره وکان عند ربه مرضیا. بسیاری از انسانها به شدت می کوشند که مقبولیت اجتماعی پیدا کنند و در نزد مردمان مرضی باشند، اعتبار اجتماعی داشتند و مردم بپسندندشون. معتقدند که مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. دنبال اینن که به یه پسند اجتماعی برسن، به یه مقبولیتی برسن، مردمان صحه بگذارن بر شخصیتشون و به دنبال اون در کنار این از منافع این برخوردار باشن و زندگی کنند. مثل این که اصل این نیست عزیزان، اصل این نیست که ما مرضی خلق باشیم، اصل آن است که ما مرضی حق باشیم. خیلی تفاوت بین این دو. یعنی بسیار اتفاق می افتد که انسان ممکنه مرضی خلق باشه اما مرضی خداوند نباشه. نمیشه. اون خاطره عجیبی است که صدها بار شنیدید، وقتی وجود و مبارک سید و ساجدین دید اون گزافگویی ها، اون باطلگویی ها و لغوگویی ها، یا اون مردکی که بر فراز منبر نشسته بود، خطاب کرد: ایها الخطیب، ای سخنران، انت بئس الخطیب، تو بد سخنرانی هستی. اشتره چرا؟ چون اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق. چون تو معامله کردی، بدبستان کردی رضایت خلق را به قیمت سخط و نارضایی خداوند. تو خواستی عمال بنی امیه و یزید رو با این توهین ها و اهانت ها که به ما خاندان می کنی به دست بیاوری، اما خدا را از خود ناخرسند و ناراضی کردی. این روشی است که بالاخره مردم تو زندگی هاشون دارن، یه کارهایی می کنن که رضایت اجتماعی به دست بیارن، اما تو این تحصیل رضای اجتماعی آیا کسب رضای حق میشوند یا نمیشوند؟ اگر میشه گفت به تعبیر عرب ها مرحبا بالوفاق، خیلی خوب، اما اگر نمیشه فایده ای نداره. عکسش، اگر کسی بتوند تحصیل رضای خدا بکند، اگر کسی باشد که به رضای الهی فکر کند، زندگی کند، عمل کند و منش زندگی خودش رو و مشی زندگی خودش رو منطبق بر رضای الهی بکند، اینجا شک نکنید که خدا شیخ چون شیر است و دلها بیشش. خداوند مقبولیت و محبوبیت او را در جای خودش در دلها قرار میدهد. همون حدیث معروف همیشگی که من اصله بینه و بین الله، اصله الله بینه و بین الناس. اونی که بین خودش و خدا رو اصلاح میکنه، خدا بین او و مردم رو اصلاح خواهد کرد. اگر ما کسب رضای خدا بکنیم عزیزان، گفتنمون، رفتنمون، تجارتمون، سیاستمون، عملمون، قولمون، فعلمون رو معیار و عیار و اون رو پسند و رضای خداوند قرار بدهیم، دیگه اینجا واهمه ای از کسی و چیزی نداریم. و مالنا الا نتوکل علی الله فقد هدانا سبلنا فلنصبرن علی ما زیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. از چیزی باک نداریم، نه غمی داریم، نه حزنی داریم، نه خوفی داریم، اگر رضای الهی پشتوانه عمل ما باشد. اینجا به صراحت فرمود و کان عند ربه مرضیا. تمام توفیق اسماعیل در این بود که رضای خدا را کسب کرد و مرضی خداوند بود. اگر کسی حالا به اینجا رسید، خب میتواند که به روابط اجتماعی خوب و مؤثر خودش هم برسد و جایی ندارد، جای نگرانی ندارد. اما عکسش لزوماً این چنین نیست که انسان بخواد معیار رفتار و عمل خودش رو مقبولیت عرف بکنه، مردم بکنه، چون جامعه این کار رو میپسنده من انجام میدم، چون مردم این چنین میکنن ما این چنین میکنیم، عربا میگن صرفیون چون این چنین میکنن، طلبا میگفتن صرفیون چنین کردن ما هم چنین میکنیم. نمیشه، این معیار نیست برای ما در عمل. عزیزان به دقت تأمل بفرمایید، ما نمیتونیم بگیم من اینطور حرف میزنم، اینطور میپوشم، اینطور مینشینم، اینطور میخورم، اینطور عمل میکنم، چون عرف اینه. کدوم عرف؟ عرفی که منطبق نزدیک به رضای خداست یا نه در مقابل رضای خداست، صحت خدا درونه. این نمیشه، این برای من معیار نیست. من عرفی رو میپسندم که در آن رضای خدا لحاظ باشد، اما اگر در آن رضای خدا نباشد چه انتباقی بر این عرف، چه همراهی و مساعدتی با این عرف. اون جمله زیبایی که از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد باز هم گفته ایم گهگاه، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. هیچ معنی نداره انسان از کسی پذیرش داشته باشه از یه مخلوق، به قیمت اینکه این پذیرش من، پیروی من، اطاعت من منجر به سخط و نارضایی خداوند باشه. چنین امری غلط و منافی با توحیده. از چنین کاری بوی شرک می آید، بوی شرک میاد که انسان از مخلوقی اطاعت کند که به قیمت عصیان و سخط و نارضایی خداوند باشد. حالا این مخلوق ممکنه شوهر باشه، ممکنه زن باشه، ممکنه فرزند باشه، ممکنه کسی دیگه باشه، فرقی نمی کنه. پس بنابراین سه ویژگی رو برای این مرد الهی خداوند یاد کرد. دلنشین و تکان دهنده اولین اون، صادق الوعد، وجود او سرشار از پیمانداری و وفاداری است با خدا و خلق. چقدر زیباست زندگی انسان‌هایی که عزیزان به شما آن چرا که وعده می‌کنند محقق می‌کنند. و اینو هم باز می‌دونید در وفای بعد در تعالیم دینی ما تفاوتی نمی‌کنه شما با کی پیمان بسته باشید. آیا شما با شمر بن زلجوشن پیمان ببندید یا حسین بن علی، در وفای بعد هیچ تفاوتی نمی‌کنه. هیچ تفاوتی نمی‌کنه. سلاستون لم یجعل الله لأحد فیهن الرخصه. سه چیزن که خدا در این سه چیز ترخیص قرار نداده برای هیچ کس، یعنی همه بدون استثنا باید عمل کنن. و توضیح میده خدا حدیث، یک البر بالوالدین، احسان پدر و مادر. حالا پدر و مادر برین کانا و فاجرین، پدر و مادر فاسقن یا فاجرن یا مؤمنن، نه، و صاحب هما فی الدنیا معروفا. قرآن سوره مبارکه لقمان همینجا خدمت عزیزان گفتیم اینا اگر خواستن پدر و مادر مشرک بودن، خواستن تو رو به کفر و شرک دعوت کنن، ابدا فلا تطعهما. اما همین پدر کافر و مشرک که میخواد تو رو هم مشرک کنه، و صاحب هما فی الدنیا معروفا، تو رفتارهای دنیایی باهاش معروف عمل کن، پسندیده عمل کن و حرمتش رو پاس بدار. دوم الوفا و بالعهد الالبر و الفاجر. اگر انسان عهدی با کسی بسته است طرفش فاسق و فاجر است، میگه بابا ول کنی، آدم فاسق کیه که من بخوام به عهدم وفا کنم؟ مگه پیغمبر خداست که من بهش عهدم وفا کنم؟ ابدا، هیچ فرقی نمی کنه. سوم اداء الامانه، باز ادای امانت، الالبر و الفاجر. امانت میخواد از هر کی باشه، میخواد امانت از ابن ملجم باشد یا از امیرالمومنین باشد، ما مأمور به امانت داری هستیم و واقعا تکان دهنده است. این آموزه های این چنینی اسلام واقعا زندگی ساز عزیزان، اجتماع سازه. و دریغا و دریغا که این گونه آموزه ها جایگاه جدی خودش رو در حیات اجتماعی ما مسلمانان کمرنگ داره، نمیگم نداره، کمرنگ. نکته دوم، و کان یعمر اهله به صلات و زکا، تعهد جدی و عدم غفلت از خانواده. دیگه اشتغالش، سنگینی کارش موجب نمیشه که از اهل خانوادش بمانه. یه حدیث عجیبی داریم که این تکان دهنده، این تکان دهنده است. این عرض به خدمتون، از حد الناس فی العالم و نوح و و غرابته و جیرانه. گاه میبینید یه افرادی یعنی یه موقعیت های خوبی دارن واقعا، شما اسمشون رو که این برید پرتمتراقه به لحاظ اجتماعی، از حد و ناس بیمیل ترین مردم در یه عالم گاه ممکنه فرزندانش، نزدیکانش، قرابتش و همسایگانش باشن. این که اینا بیمیل، یعنی اینها به بیان روی دوم حدیث رو بگیم کم بهره ترینند، اینا بهره کمتری میبرند. فرزندان این پدر کمتر بهره میبرند از وجود پدر تا جامعه، جامعه بهره بیشتری دارن میبرن، اما این فرزند اون بهره رو از این پدر نمیبره. خیلی گله بزرگیست، نیم خیلی گله بزرگیست. و کان یعمر اهله بالصلات و الزکاه، اسماعیل نقش خانوادگی خودش رو در کنار نقش اجتماعی به عهده دارد و به تربیت و تعلیم مستمر و پایدار خانواده خودش مشتاقانه میپردازد. و شیوهش هم معلومه، یعمر و سرفصل ها معلوم چه چیزی براش مهمه، فقط به اینکه با فضای آیتی بچه‌ش آشنا کنه اهمیت نمیده، به این اون نه، بلکه یعمر اهله به سیات و از اول شخصیت فرزندش رو بسازد، بعد هیچ واهمه نداره که هرچه فرا بگیرد. و کان یعمر اهله به سلات و زکا، ارتباط درست شایسته با خدا و خلق را آموزش میده، اون هم به شکل این که مفهوم روشن شده، بستر ساخته شده. لذا و کان یعمر اهله به صلات و زکا. و سوم هم و کان عند ربه مرضیا، دیگه این به جایی رسیده است که در نزد خداوند وجود او به رضایت رسیده است، خدا او را پسندیده است و این مقام بزرگ را احراز کرده و پسند و رضای خدا براش ملاک است، نه رضا و پسند خلق، که اون به دنبال حق میاد. تمام. وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، این آخرین نامی است که در اینجا مطرح میشه در میان تمام این نامهایی که تا اینجا در این سوره مشاهده فرمودید. یاد کن پیامبر در کتاب و در قرآن ادریس را. خب این شخصیتی که اینجا به عنوان ادریس یاد میشه، نام او دو مرتبه در قرآن آمده است، اما هیچ حکایتی روایتی از او در قرآن ذکر نشده، فقط اسمه. به لحاظ زمانی ادریس بعد از حضرت آدم بزرگترین نامی است که ما میشناسیم، بعد از آدم و شیس بزرگترین نامی که تو قرآن اگر بگیم بعد از آدم به ترتیب زمانی ادریس است، یعنی ادریس بین آدم و بین نوح مطرح میشه در قرآن، بین این هاست. شاید به همین خاطر ما خیلی اسناد و مدارکی در مورد ادریس یاد نداریم، بدون اینکه از پیشینیان بوده است و خب بالاخره بعد از اون باز پیامبران نامی و بزرگ الهی، رسولان الهی اومدن، یه مقداری مقفول تر شخصیت ادریس برای ما. اما خود نام ادریس، بعضی از لقبیون عربند که اینا اصرار دارن هر اسمی که تو قرآن هست بگن عربیه، حال که اینطور نیست بابا، اسامی که دلیل نداره عربی باشه. مثلا فرض بفرمایید حتی همین واژه‌ای که گفتیم همیشه خدمتون، ابلیس رو، بعضی از لقبیون عرب اصرار دارن که بگن ابلیس، از کلمه، از ریشه بلسه میاد، ابلاس یعنی نومیدی، ابلیس موجود سرخورده و نومیدی است که دیگه مایوس شده از رحمت خداوند، المقنوط من رحمت الله. این چنین توضیح برای ادریس، حال که اینطور نیست. ابلیس، ابلیس بارها گفتیم واژه است غیر عربی. به این واژگان این چنینی، اسامی این چنینی که هنگامی که نگاه میکنید هرگز تنوین نمیگیرن، تنوین یعنی ابلیسن، ابلیسون هیچ وقت نمیبینید، و وقتی هم حرف جری براشون وارد میشه کسره نمیگیرن، فتح آخرشون میاد، به اینها میگن غیر منصرف. بعد علت غیر منصرفشون بودن هم یکی این که علمن یعنی نام شخصن، دوم عجمیند یعنی غیر عربیند. ابلیس کلمه غیر عربیست، یونانیست، دیابولوسه، بعد میاد تو زبان عربی تلفظش میشه ابلیس. کلمه ادریس هم همینطوره. بعض از لغویون اصرار دارن ادریس از ماده درس میاد، این چون خیلی درس میخوانده لذا ادریس بهش گفتن. نه اینطور نیست، کلمه ادریس هم دقیقا مثل علیاز بلا اینها کنار هم مطرح میکنیم، به لحاظ لفظ داریم میگیم. این هم همون ویژگی داره، این هم غیر منصرفه، یعنی وذکر فی الکتاب ادریسه. درستش چی باید باشه؟ اگر درست که نه، اگر این غیر منصرف نبود باید میگفتیم وذکر فی الکتاب ادریسن، باید تنوین میگرفت چون الف لام نداره. اما نه، تنوین نمیگیره، کسره نمیگیره. پس اینم یه اسم شخص غیر عربی است، عربی نیست این اسم. حالا در زبان عبرانی اینو در سفر تکوین باب پنجم اخنوخ معرفی میشه. اخنوخ که در تورات جایگاه والایی دارد همین ادریس قرآن است. به عبرانی نام او اخنوخ است. ادریس شخصیت بزرگی بوده است در پیامبران الهی و جالب عزیزان که در روایات معتبر کارهایی به او نسبت داده میشه که مشخص میشه عصر ادریس زمان او یک نقطه جرقه و شکوفایی است برای پاره از دانش‌ها و خصوصیاتی که خداوند به ارمغان از طریق پیامبران الهی به بشر میده. اول من صنف بالخط، اولین کسی که خط نوشت ادریس بود. اولین کسی که بنا مهندسی ساخت، با هندسه ساخت، ادریس بود. اول من نظر فی النجوم، اولین کسی که دانش نجوم رو برای بشر بیشتر مطرح کرد، ادریس بود. ادریس بود که انسان ها رو با آسمان شناسی آشنا کرد. اول من خاط، اولین کسی که خیاطی رو درست، لباس دوزی رو درست به بشریت یاد داد، ادریس بود. این مشخص میشه این فرد، این پیامبر الهی در تحول و تمدن بشری نقش به سزایی داشته است و جایگاه والایی داشته. فرض کنید مثل داوود که وعلنا له الحدید، عصر تحول بشری از عصر حدیده، عصر آهن، که خداوند به دست داوود چنین ارمغانی رو برای بشریت رو میکند و انزلنا الحدید فیه بأسٌ شدید، و بحث آهن و مشتقاتش میاد و منشأ یک تحولاتی در زندگی انسان ها میشه. فرمود وذکر فی الکتاب ادریس، یاد کن در کتاب و قرآن ادریس را. اما اینجا دیگه چیز بیشتری نمیگه، فقط یه صفت براش میاد، انه کان صدیقا نبیا. ادریس صدیق نبی بود. خب پیامبر که پیامبر بود، صدیق، صدیق رو از همون روز اول که این اسامی آمد در مورد مریم و در مورد فرزندش گفتیم، مادر عیسی رو گفت و امه صدیقه، ابراهیم رو گفت صدیق خداوند. کلمه صدیق رو توضیح مفصل دادیم، شاید معنای دقیق و دقیقش اینه که خیلی دوست میدارم بگن که خیلی که راستگوست، کسی که خیلی راستگوست، نه فراتر از این هاست. صادق بودن نیست، صدیق من یصدق قوله فعله. صدیق کسی است که در مسیر خداوند هیچ ظاهر و باطن ندارد. صدیق کسی است که هیچ تخالفی بین گفتار و رفتار او نیست. سخن او منطبق بر عمل او، عمل او و گفتار او منطبق بر رفتار او. چه شیرینه و چه جذاب شخصیت این انسانهایی که عملشون مو نمیزنه با گفتهاشون. هر چه کلیس دستتون میگیرید، هر چه سنجه دستتون میگیرید که یه جایی ببینید، یه جایی چیزی میگه که عمل نمیکنه، پیدا نمیکنید. این میشه صدیق. چقدر مقام شامخی است. فرمود وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. این به دنبالش و رفعناه مکانا علیا، و ما رفعت دادیم ادریس را به مکانی علی، به مکانی علی از ماده علو، بسیار بلند مرتبه. حالا تو این آیه شریف دو خط فکری وجود داره به لحاظ تفسیری. ما که نگاه میکنیم میگیم و رفعناه مکانا علیا، این ادریسی که گفتیم مقام صدیق داشت و پیش کسوت و جلوداری بود در بسیاری از تحولات جامعه بشری، این پیغمبر الهی خداوند به او یک رفعتی در مکان و منزلت داد. جایگاه والایی در نزد خداوند داشت. یعنی این رفعت رو رفعت معنوی میدونیم و اون مکان رو هم مراد مکان و منزلت و شأن میدونیم، مکانت میدونیم، نه مکان فیزیکی. این نگاه اوله. نگاه دوم اینه که و رفعناه، و رفعت رفعت فیزیکی، مکان هم مکان فیزیکی. بعد بگیم خدا ادریس رو از میان جامعه بشری برد، بعد تو شعرها هم بگیم که ادریس جاش کجاست؟ تو آسمان چهارمه مثلا. اینم یه خط فکریست که بعضی ها گفتند و نوشتن. اما خب استعذار دارید، کلمه رفعت نه همه جا، اما در بیشتر موارد وقتی در قرآن به کار برده میشه، برای چه رفعتی به کار برده میشه؟ رفعت معنوی و شعنی. و رفعنا لک ذکرک. این چه رفعتیه که خدا برای پیامبر میگه ما ذکر تو رو رفعت دادیم؟ اون شأن و منزلت و مقام پیامبره که رفعت میکنه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. خداوند صاحبان علم رو در میان مؤمنین رفعت میدهد. این چه رفعتیه؟ مراد از این رفعت بلندهای شأن و منزلت و جایگاه، نه به لحاظ فیزیکی اینا دوتا پله بالاترن. به این معنا که عرض میکنم و رفعناه مکانن علیا، خب مطابق با قبلم هست، خداوند ادریس رو به یک منزلت و مقام بالایی به دلیل صدقش، ایمانش، علمش نشانده است. حالا شاید مثلا در بعضی از استفاده های جنبی داریم که خب ادریس به علوم مختلفی هم مسلط بوده است. بعضی از علم هایی که دیگه در کتاب و دفتر نیست به اینها میگن علم ادریسی، میگن رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی. اینم هست بالاخره این شخصیت. و رفعناه مکانا علیا. حالا اون جمله بعدی هم که بعضی گفتن دیگه همان نیست که عین این رو شما کجا دارید؟ در مورد حضرت عیسی دارید که دیگه از سوره مبارکه آل عمران خدمت عزیزان گفتیم و در مجلد هفتم یا هشتم مشکاته که به تفصیل این دو قول رو من نوشتم. و رافعک الیه، عیسی انی متوفیک، من جان تو میگیرم، و رافعک الیه، و تو رو به سوی خودم میبرم. حالا این چه رفعتیه؟ این رفعت فیزیکیه؟ مال جسم عیسیست؟ یا نه شأن و منزلت و مقام عیسیست؟ اونجا گفتیم و نوشتیم، مطلب اونجا اینجا هم وارد و صادق است. و رفعناه مکانا علیا. تمام شد دیگه. کل نامهایی که خداوند میخواست از هر کدام از اینها یه ویژگی، یه خصوصیت بازگو کنند، اینها شاگردان مکتب هدایت و تربیت خداوندی، اینها اسوه های زندگی بشری، به پایان رسید. حالا میفهمد اولائکه. اولائکه اشاره است به چی؟ به همه اینها. اشاره است به دور، با کرامت و حرمت از اینها یاد میکنه، نمیگه اینها، آنان. اولائک الذین، اینها کسانی بودند، ادریس و اسماعیل و موسی و ابراهیم و یحیی و زکریا و بفرمایید یعقوب و تمام این نامهایی که آمد گذشته، عیسی و مریم و اولائک الذین انعم الله علیهم، اینا کسانی بودن که انعم الله علیهم، خدا بر ایشان نعمت بخشید. چقدر واقعا جالب این تعبیر، انعم الله علیهم، صراحتا خداوند فرمود اینها کسانی هستند که مشمول نعمت الهی شدند. حالا میتونیم بگیم این نعمت چه نعمتیه؟ این نعمت، نعمت در حقیقت هدایت، این نعمت هدایت الهی است. اینها کسانی بودند که سرشار از هدایت الهی و بیشترین بهره را از هدایت الهی در بین انسان‌ها بردند، که این هدایت از طریق نبوت و رسالت بر جان و وجودشون جاری شد. اینها به جایی مشمول نعمت خدا شدند که سعادت دارین نصیبشون شد، نیکبختان دنیا و نیکبختان جهان آخرت. این بالاترین نعمته که انسان به قایتی مشمول هدایت خداوند باشد، که این درس هدایت زندگی دنیای او و آخرت او را سامان بدهد. به اینها چنین گروهی بودند. این نعمت، نعمت زور بازو و نعمت حساب بانگی نیست. این که فرمود اینها کسانی ان اولائک کالذین انعم الله علیهم، در اصل نعمت هدایت که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. انعم الله علیه، اینها کسانی بودند که پیش قراولان مسیر هدایت شدند، که اون مسیر هدایت اسمش چیه در طول تاریخ؟ صراط مستقیم. لذا شما هر روز 10 بار در 24 ساعت از خدا طلب میکنید که به اینها بپیوندید. اهدنا الصراط المستقیم، بعد میگید صراط الذین انعمت علیهم. این راه اینها، راه موسی و ابراهیم و ادریس و نوح و تمام این بزرگان تا خاتم انبیا و محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. این انعم الله علیهم گاه فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و صالحین و شهدا. گاه این دایرش وسیع‌تر میشه، فقط خود انبیا و رسولان نیستن انعم الله علیهم، صلحا، اون صلحای جامعه بشری، اونهایی که به شهود علمی رسیدن، به یه مقام شهود آگاهی رسیدن، بسا مقام شهادت ظاهری هم در این کلمه شهدا وجود داشته باشد، اینا کسانی هستند که انعم الله علیهم. بچه مشترک تمام انبیا و نبیین و صلحا و شهدا هدایت عزیزان، اینا به صراط مستقیم هدایت شد. بالاترین نعمت خداوند اینه که انسان ره سپار صراط مستقیم باشد و به کجروی عمر رو تباه نکند. فرمود اینها کسانی هستند که انعم الله علیهم. حالا من النبیین، اینها خیلیشون انبیا بودند، من ذریت آدم، از ذریه آدم بودن. مثل کی؟ مثل ادریس که الان گفتیم، من ذریه آدم. و ممن حملنا مع نوح، و بعد از کسانی بودن که با نوح، از ذریه کسانی بودن که با نوح سوار کشتی شدن، یعنی حفظ شدن از طوفان. سوره بارکه صافات میخونیم و جعلنا ذریته هم باقین، خداوند ذریه نوح را باقی گذارد. ثم اغرقنا الاخرین، خیلی ها رفتند اما نوح باقی موند. از نسل و دودمان نوح خیلی از این انعم الله علیهم اومدن، پیامبرانی اومدن، بزرگانی اومدن. فرمود من ذریت آدم، من حملنا مع نوح، و من ذریت ابراهیم. و باز خیلی از این انعم الله علیهم، این مردان بزرگ، انسان ها و زنان بزرگ، اینها کسانی بودند که، چون در بین اینها مریم هم هست میگم زنان، چون اینها کسانی بودند که از دودمان ابراهیم بودند. اینها اسماعیل بود، مذکور فی الکتاب اسماعیل. اینها در بینشون اسحاق است، در بین اینها فرزند بزرگوار دیگری است که الان ادامه نامش میاد، و اسرائیل، یعقوب، یعقوب نبی رسول الهی، و اسرائیل. و ممن هدینا، خلاصه کنیم، و ممن هدینا و اجتبینا. اینجا و ممن هدینا و اجتبینا دو احتمال داره، این واو استیناف باشه اول جمله یا نه، این عطف به قبل باشه و خبر دوم باشه. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و ممن هدینا، اینها کسانی بودند که خدا بر اینها نعمت داد، کسانی بودند که هدینا، همونطور که عرض کردم مشمول نعمت هدایت، و اجتبینا، به اینها به مقام اجتبا رسیدن. گاهی خدمتون گفتم اجتبا رو خاطرتون هست، و اجتبینا جبایه به معنای گردآوری و جمع کردنه. به بلیت جمع کن، بلیت جمع کن، که بلیت رو میگیره میگن جابی، بلیت جمع کن، به جایی که آب درش جمع میشه میگن جابیه، جواب، جابیه. توجه دارید؟ به کسی که تمام وجودش یک سو به سوی خدا جمع میشود، استعداد و ذهن و فکر و علائق و امیال، و به این میگن مجتبا. این میشه مجتبا. اینا کسانی بودن که حده اینا، بعد تمام هم مهمتشون یک سو متوجه شد به ما، به خداوند، بچتبه اینا. چقدر مقام عجیبی است، هدینا و اجتبینا. حالا اینها میدونید اینها به کجا رسیدن؟ به جای رسیدن که اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، هنگامی که تلاوت آیات رحمان بر اینها میشد، این آیه که دارم میخونم سجده مستحبی داره. لذا الان لازم نیست بر من و شما که سجده کنیم، انشاءالله بعد سجده میکنیم، انشاءالله بعد این رو سجده کنید انشاءالله. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، هنگامی که بر اینها آیات رحمان تلاوت میشد، خروا سجدن و بکیا. خروا از ماده خرور، یعنی به شتاب به رو بر خاک افتادن. خروا سجدن، می افتن اما نه بی تعادلی، بلکه برای سجده، در حالت سجدن، یعنی در حالتی که ساجدن. و بکیان، سجدن جمع ساجد، بکیان جمع باکی. باکی از ماده چی میاد؟ بکا، اشک. اینها وقتی آیات خداوند رحمان، ببینید نفهمید آیات الله، آیات الرحمن، رو چی تاکید شد؟ که آیات خدا همه از چی نشأت میگیره؟ از رحمت خدا. به همین خاطر الرحمن علم القرآن، نه الله علم القرآن، الرحمنو علم القرآن. تمام آشنا شدن بشر با آیات الهی نشأت گرفته از رحمت خداوندیست، اونم رحمت واسعه خدا. این آیات رو خدا فقط برای گروه خاص نفرستاده، از رحمت رحمانیه مال همه است، نه رحمت رحیمیه. هنگامی که آیات رحمان بر اینها تلاوت می شود، خر و سجدن و بکیا، اینها به تمام وجود به خاک می افتن و پهنه صورت اینها سرشار از اشک می شود. چی میگه خداوند؟ ببینید عزیزان، خوبانمون، اونهایی که خوب آیات خدا رو میفهمیم، آیات خدا رو میشنویم، لذت میبریم، سرشار میشیم، شاداب میشیم، بعد هم سعی میکنیم که عمل کنیم. دیگه این آیات سقف برخورد ما با آیات الهی است. اما خدا صحبت از کسانی میکند، ممن هدینا و اجتبینا. اگر کسی به هدایت برسد و مجتبا بشه، وقتی آیات الهی رو بشنوه دیگه نمیگه صدق الله العلی العظیم، دیگه حرف نداره برای گفتن، بلکه فانی میشه تو آیات الهی، فانیه دیگه. سجود نشانه چیست؟ خشوع، تواضع، نیستی و فنا، یعنی در پیشگاه آیات خدا بیقراره دیگه، اصلا چیزی نداره، محوه، محوه در آیات الهی. تصور بکنید یه کسی به این مقام، مثلا این آیات که میگه آیات قرآن نیست، همه آیات پیشین الهی، حالا در قبال قرآن، یه کسی به این مقام برسه که وقتی آیات الهی رو بشنوه، محو بشه وجودش، فرو بره در این آیات، خضوع و تواضع تمام وجودش رو بگیره، تسلیم کامل در درون و برون در پیشگاه آیه کلام رحمان باشه. اینا خر رو سجدن بعد و بکیا، اینها به یه مقام بکا میرسن. این بکاش از چیست؟ دیگه وقتی وجود انسان تسلیم محض خدا میشه، دیگه روح انسان به یه لطافتی میرسه. عزیزان، در بعضی از آیات داریم نسبت به اصحاب پیامبر، یاران پیامبر، مؤمنین، که اینها اذا سمعوا، هنگام این که گوش میدادن، الی ما انزل الی رسول، به اون چی که بر پیامبر نازل میشد، پیامبر بعد میدیدی ترا اعینهم تفیض من الدمع ما عرفوا، بعد میدیدی به دلیل معرفتی که به این آیات دارن بیقرار میشن، دامن از دست میدن، اشک میریزن. من گاهی یه تعبیری کردم، شاید خاطر بعضی از دوستان باشه، اشک بغض ترکیده عشق است. وقتی بغض عاشقانه انسان میترکه، تبدیل میشه به عشق. وقتی شور و شیدایی و عشق ورزی به قله میرسه، روح بیقرار میشه و میبارد، میشوید، ظاهر و باطن رو با هم مرتبط میکنه. اینا وقتی به آیات الهی میرسن میبارد. حالا این عشق ممکنه عشق شوق باشد، ممکنه عشق خوف باشد، هر دو. بکیا، اینا کسی بودند، اینا به جایگاه هایی رسیدند. و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدن و بکیا. چه بخش زیبا و جالبی تمام شد تا تا پایان آیه 58. و من فقط یه جمله بگم میمونه برای هفته آینده، اما بخش دیگری شروع میشه که این مقداری غم انگیز آغازه. فخلف من بعدهم خلف از صلات و تبع الشهوات. اما فخلف من بعدهم خلف، ترجمهش این میشه جایگزین شدن، اومدن بعد از اینشان انسان‌ها و جماعات دیگری که اینها خلف بودند. بعد اینا چیکار کردن؟ عزا و صلا، تمام اون تعالیم صلات رو، ارتباط با خدا و اون جلوه اصلی اون رو، نماز رو از بین بردن، بعد پی شهواتشون رو گرفتن. حالا انشالله شرح اینا رو میگم، فقط یه جمله رو میگم که پایان سخن یه مقداری تنوعی باشه خدمت دوستان. فخلف من بعدهم خلفون، ببینید کلمه خلف لامش ساکنه، حالا یه فتحه بذارید روش میشه چی؟ به جای میشه خلف. جالبه در لغت عرب خلف عقب و سوء، اونی که به دنبال انسان میاد، پس انسان میاد، اما سوء بده، یعنی جانشین بد، فرزند بد، اهل بد، مردم بد و شر که بعد از ما میان ساکن میشن، همه اینا شد. اما اگر فتح بیاد میشه خلف. خلف یعنی چی؟ یعنی عقب الخیر، یعنی جانشین خوب، فرزند خوب. عجیبه این خلف و خلف با یه فتح مثبت منفی میشه. الان میبینید به فرزند شایسته میگن چی؟ میگن این خلف و صدق آقاست. این خلف و صدق. یه وقتی خیلی دیرا این شعر رو براتون خوندم، چون امروز ولادت بانوی بزرگوار اهل بیت فاطمه معصومه بود، این شعر رو میخونم به سخنم پایان میرسونم خدمتون. ببینید یه وقتی یه دوره‌ای بود که سلاطین صفویه وقتی اومدن سر کار، دیگه بازار شعرا کاسد شد، کساد شد، اینا دیگه وجیزگویی و مدگویی و سناگویی رو قبول نمی کردن که سله بدن. خب یه راهی بوده اصلا، بالاخره عنصری ها در دربار سلاطین، اینها شنیدم که از نقره زد دیگ دان ز زر ساخت آلات خان عنصری، دیگ پایشون طلا میشد از وجیزگویی و تملق و چاپلوسی. سلاطین صفویه گفتن برید به جایی که مدح ما رو بگید، مدح اهل بیت پیامبر رو بگید، بعد از اونا هم اجرتون رو طلب کنید. شعرا به تعبیر عامیانه با چرتیدند. اینا دیگه بهشون موندن چه بکنن. یه نهضتی شروع شد، شنیدن سلاطین گورکانی تیموریان در هند خریدار شعرن، اونا سله میدن، یه حرکتی شروع شد به طرف هند، اسم این شد کاروان هند. یه بزرگی از اهل ادب در این شهر دو جلد کتاب داره به نام با کاروان هند، هزار شاعر رو مطرح میکنه که اینا هجرت کردن از ایران، نامهای درشتی، کاتب ترشیزی، صاحب تبریزی، کی یه نامهایی که اینها رفت. بعد این موجب سبکی شد در ادب پارسی به نام سبک هندی هستن، که رازآلود مثل عبدالقادر اردبیلی، اینا رازآلود پیچیدگی داره، سبک خاص شعری شد، به دلیل جغرافیای هند هم تأثیر گذاشت در شعر فارسی. شعر فارسی در هند تأثیر گذاشت، هند در ادب پارسی تأثیر گذاشت، هند شد بازار رونق دیگه. اونجا هر کی میرفت اوضاعش خوب میشد از این شعرا، و از توپ عالی مرتب خوب. از اون طرف هم اگر کسی اهل علم بود میخواست بره دنبال علم، باید کجا میرفت؟ به کدام حوزه میپیوست که برترین حوزه های علمیه در طول تاریخ بود؟ نجف، نجف اشرف. یه روزی تو همین اطراف حرم مطهر یه کسی پدر بچهش نشوند و نصیحتش میکرد. روزی پدری گفت، همون زمانها، روزی پدری گفت به فرزند خلف، خلف یعنی فرزند گفتی ملان شایست. روزی پدری گفت به فرزند خلف، دنیا خواهی به هند و عقبا به نجف. دنیا خواهی به هند و عقبا به نجف، خواهی که تو را نه دین نه دنیا باشد، بنشین به خراسان و بکن عم تلف. خواهی که تو را نه دین نه دنیا باشد، بنشین به خراسان و بکن عم تلف. حالا چی بوده من نمیدونم که چرا، مثل این که این شعر اون شاعر هنوز هم ادامه دارد. خب این پایان عرض و این هم مزاح برای امروز خدمت دوستان. انشاءالله ادامه آیه این شریفه رو نوبت آینده و هفته بعد خدمت بزرگواران پیگیری خواهیم کرد پروردگارا دلهامون به نورانیت کلامت منور و مزین بگردان. من دیگه زیاده گویی کردم، بذارید یه دو دقیقه دیگه فقط همین جمله رو اشاره بکنم، بعد شما رو به خدا بسپارم که واقعا ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شربه مدام ما. ماهی شروع شد که مربوط به شما هست، البته میهمانان عزیز هستن در جمعمون، اما شما خراسانی ها نقش بیشتری دارید و دیگه همه جهان تشیع. خدای رحمت کند مرحوم صاحب المیزان رو، سالی یه ماه میومدن مشهد میموندن، مرحوم علامه طباطبایی، و میگفتن این زکات ایرانی بودن منه، این زکات ایرانی بودن منه که دسترسی به علی ابن موسی دارم، میام که در جوارش باشم که این یه ماه بهره ببرم و چیز بفهمم. و شاید همون برکات المیزان رو رقم زده باشد که حقیر سراپا تقصیر چنین طعمی رو چشیده است و بارها گفتم اگه هر عنایتی در زندگی بوده است عمدش خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند و حسن جوار وجود نازنین مولای مهربانم علی ابن موسی رضا بوده است. ماه ذی‌القعده شروع شد عزیزان، امروز خب ولادت بانوی بزرگوار، خواهر بزرگوارشون، انشاءالله میرسیم به 11 ذی‌القعده ولادت حضرت، میرسید به زیارت مخصوص 23 25 ده بلعرز که از برترین ایام زیارت، و میرسیم به روز پایانی شهادت حضرت جواد الائمه. ماه ذی‌القعده سراسر ماه چیست؟ رضوی است. و این ماه شروع شد، امیدوارم که ما هم به برکت این ماه رنگ و بوی وجود نازنین علی ابن موسی رو یه قدری بیشتر در وجود خودمون زنده کنیم. خدا به برکت این ولادت امروز، یادمان مولود امروز و صاحب این بقعه مبارکه، هموم و قموم اندوها و حزنها رو از دل مسلمانان و شیعیان این خاندان دور بگردان. خدا به برکت این خاندان، به حرمت خونهای ریخته شده ی اطفال قطعه قطعه شده ی یمنی، به حرمت ناموسهای به تاراج رفته ی سوری، به سرهای بریده شده ی عراقی، خدایا این اوضاع جهان اسلام و شیعه رو سامانی عنایت بفرما، و آتش افروزانی که این آتش رو به جان مسلمانان انداختن هر شکلشون، امریکای اون، وهابی های اون، سعودی های اون، خدایا خودت سزای اونها رو عنایت بفرما. به دلهامون نورانیت کلامت رو فزون بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.